او بل خبری مجله پیلیش مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني.
بله تشکر از شما سروان صاحب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. امروز 11 جدی 1398 و اول جنوری 2020 است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و از تازه ترین های این مجله خبری. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری این کشور را در جریان سال 2019 بدتر از گذشته میداند. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. در مسائل منطقه و جهان، حکومت ایالات متحده رژیم ایران را تطراح حمله بر سفارت ایالات متحده در بغداد دانسته. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. ایالات متحده 750 سرباز اضافی به شرق میانه میفرستد و رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در مورد دور تازه مبادله زندانیان گفتگو کردند. با خبرها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. مقامهای ولایت فاریاب از آغاز عملیات نظامی زیر نام شاهین 110 در ولسواری المار این ولایت خبر میدهند. جنرال غیب الله سادات، قماندان امنیه فاریاب، عصر سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در عملیات بر ضد شورشیان مسلح که دیروز در ولسواری المار و در مسیر شاهراه میمنه هرات آغاز شد، تا کنون 6 شورشی کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته قماندانی امنیه فاریاب، یک تن از نیروهای امنیتی نیز در نتیجه درگیری با طالبان زخمی شده. شاهراه میمنه هرات از مدت‌ها شاهد حضور شورشیان بوده و تحرکات آنها شکایت‌های مردم را به همراه داشته. برای جان بس سفیر امریکا در کابل که مأموریت 2 ساله‌اش در افغانستان به پایان رسیده، مدال وزیر محمد اکبر خان داده شده است. ارگ در خبرنامه گفته این مدال به روز سه‌شنبه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی با ستایش از کارکردهای آقای بس داده شد. جان بس پیش از این به عنوان دیپلمات ارشد امریکا در عراق، ترکیه و چندین کشور دیگر کار کرده. او در 28 سپتامبر سال 2017 است سوی سنای ایالات متحده به عنوان سفیر در افغانستان تایید شد. در جریان مأموریت 2 ساله آقای بس، ایالات متحده گفتگوهای رو در رو با طالبان را تحت رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان آغاز کرد، اما هنوز نتیجه عملی این گفتگوها معلوم نیست. در منطقه و جهان، ایالات متحده بلافاصله پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق، 750 سرباز اضافی را به شرق میانه میفرستد و تعداد بیشتر در روزهای آینده فرستاده خواهد شد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه در 31 دسامبر گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید در برابر پرسنل و تأسیسات ایالات متحده در صورت گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روز سه‌شنبه در تازه ترین واکنش خود به حمله به سفارت آمریکا در بغداد گفته است ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. ترامپ در توییت نوشته است ایران به طور کامل مسئولیت جانهای از دست رفته یا خسارات وارده به هر یک از ساختمانهای آمریکا را به عهده خواهد داشت. روز سه‌شنبه جمعیتی که خبرگزاری ها چند هزار نفر توصیف کردند، با ورود به منطقه سبز بغداد خود را به ساختمان سفارت آمریکا رساندند و در نهایت به داخل آن راه یافتند. معترضان می گفتند چرا آمریکا بر مواضع گروه شیعه کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله کرده. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا روز یکشنبه در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه های کتائب حزب الله حمله کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته در 15 جنوری امسال نخستین مرحله از معامله تجارتی با چین را امضا میکند. با این اقدام امیدواری ها افزایش یافته که تنش های یک ساله تجارتی میان دو اقتصاد قدرتمند جهان در حال پایان یافتن است. دونالد ترامپ بر روز سه‌شنبه در توییتر نوشت مراسم در قصر سفید برگزار خواهد شد. هیئت ارشد تجارتی چین هم در آنجا حضور خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا افزوده که پس از امضای مرحله نخست سند تجارتی به پکینگ پایتخت چین هم خواهد رفت تا گفتگوها را در مورد مرحله دوم سند آغاز کند. دونالد ترامپ در سال 2018 به ارزش میلیاردها دلار تعرفه بالای واردات چین وضع کرد. در برابر آن پکینگ هم اقدام مشابه کرد و بر کالاهای آمریکایی تعرفه را افزایش داد. و رؤسای جمهور روسیه و اوکراین درباره دور تازه‌ای از مبادله زندانیان گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی در حال صورت می‌گیرد که تنش‌های میان دو کشور اندک فروکش کرده. دفتر رسانه‌های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در خبرنامه‌ای گفته دو رهبر به مناسبت رخصتی‌های سال نو صحبت‌های مؤثری داشتند. کرملین هم این اعلامیه را تایید کرده. در 6 گذشته نخستین بار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اوکراینیش با مناسبت سال نو تماس میگیرد. کرملین در 30 دسامبر فهرستی از رهبران کشورهای جهان را نشر کرد که رئیس جمهور پوتین قصد گفتگو با آنها را در جریان رخصتی‌های سال نو دارد. نام رئیس جمهور اوکراین در فهرست نبود. روابط روسیه و اوکراین به دنبال جنگ سال 2014 در شرق اوکراین بسیار بحرانی شد. روسیه شبه جزیره کریمیا را به خاکش ملحق ساخت و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین ادامه داد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، اینم فهرست تازه ترین های ما. نگرانی از آلودگی هوای کابل.
امروزی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
در کنار این، مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که حکومت آمریکا رژیم ایران را طراح حمله بر سفارت ایالات متحده در بغداد دانسته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. و در رنگ های زندگی امروز هم گپ و گفت است به این رنگ.
اما عکس آل درست زیبایی زیاد داره ولی کیفیت نداره. او زمان با پنسل روتوش میشد، یک پنسل نکته تیز میکردیم، مطابق لایت گروپ میگرفتیم، روتوش میکردیم.
با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت بشری این کشور را در جریان سال 2019 بدتر از گذشته خوانده. ادامه جنگ و خشونت‌ها عامل اصلی بدتر شدن وضعیت در جریان یک سال گذشته عنوان شده. در آخرین روز سال 2019 میلادی، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفت که افغانستان در حال حاضر با مرگبارترین بحران در سرتاسر زمین روبروست. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بشری جاری خیلی نگران است و از جوانب درگیر جنگ میخواهد تا به جان غیر نظامیان توجه جدی کنند. به گفته این کمیسیون، وضعیت بشری در سال 2019 در مقایسه با گذشته خیلی نگران کننده بود. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی از عامل اصلی ادامه بحران در این کشور نام برد.
متاسفانه جنگ یگانه عاملی است که بالاخره خشونت و فساد و ضعف حاکمیت قانون برش زمینه برابر میشه. با اساس جنگ تمام وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مدنی همه از زیر سوال است.
این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان گفت که مشغول تهیه گزارش در مورد وضعیت بشری هستند، اما بر اساس یافته‌های ابتدایی آنها وضعیت هیچ گونه بهبودی نداشته است. OCHA یعنی اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد سه‌شنبه گفت که وضعیت افغانستان در نتیجه ادامه بحران خیلی بدتر از گذشته شده است. در اعلامیه این اداره آمده که سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی به بیش از 733 میلیون دلار نیاز دارد تا برای نیازمندان در افغانستان امداد رسانی کند. به گفته OCHA با این کمک‌ها می‌خواهد برای 7.1 میلیون شهروند افغانستان که در نتیجه بحران، جنگ و رویدادهای طبیعی زیانمند شدند رسیدگی کند. ترس، خشونت، بیجا شدن‌های پیهم و تشدید فقر از دلایل اصلی ادامه بحران افغانستان در این گزارش عنوان شده است. پیش از این هم سازمان ملل متحد سال 2020 را برای افغانستان از نظر مسئولیت غذایی خیلی نگران کننده پیش بینی کرده بود. با تخمین این سازمان 14.3 میلیون تن در افغانستان در جریان این سال با بحران جدی مسئولیت غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان انتظار دارد که نیمه از نیازمندان را تحت پوشش کمک‌هایش قرار دهد. سازمان ملل میگوید افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بشری و توسعه اقتصادش متکی به کمک‌های خارجی خواهد ماند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم در روز اخیر سال 2019 میلادی گفت ادامه جنگ و تهدیدها به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان باعث بیجا شدن بخش بزرگ از مردم شده و در نتیجه اقتصاد افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است.
گزارش شنیدید از جاوید نعیمی. با آغاز سال 2020 میلادی چقدر امیدوار هستین که صلح در افغانستان برقرار شود؟ لطفا نظریاتتان را با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما اسمس بکنین. منتظر پیام هایتان هستیم.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
افزایش آلودگی هوای کابل وزارت صحت عامه افغانستان را نگران کرده. مسئولان این وزارت میگویند که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، شمار بیماران تنفسی افزایش خواهد یافت. بر بنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه، در یک هفته گذشته 8800 بیمار ناشی از این آلودگی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. جزئیات این را از حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
دیواد خرابوالی لعمل دیدی وینه میکروبی سوی دیواد.
هفته گذشته بانوی 55 ساله در کابل جان باخت. مینه میگوید که خانم کاکایش به گونه ناگهانی بیمار شد و پس از 24 ساعت دست و پنجه نرم کردن با این بیماری درگذشت. با گفته وی، پزشکان علت بیماری وی را میکروبی شدن خونش در نتیجه آلودگی هوای کابل عنوان کردند.
خانم پاکایم چند روز قبل به گونه ناگهانی بیمار شد و زمانی که به شفاخانه مراجعه کردیم دکتران گفتند که خونش میکروبی شده است و فیصدی خون پاک در بدنش پایین است. دلیلش هم آلودگی هوای کابل است که در این روزها بسیار آلوده شده است. شام به شفاخانه بردیمش و صبحش جان داد.
مینه از حکومت افغانستان میخواهد که به تلاشش در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی هوای کابل بیفزاید. افزایش آلودگی هوای کابل وزارت صحت عامه افغانستان را نیز نگران کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، شماری بیماران تنفسی افزایش خواهد یافت. ماموس زیور، معین اداری این وزارت، بر روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد. فعلا دقیقاً ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
وزارت صحت عامه بر روز دوشنبه نیز اعلام کرد که در نتیجه بیماری های تنفسی در یک هفته گذشته 17 تن در کابل جان باختند. فدا محمد پیکان، معین ارزه خدمات صحی وزارت، گفت که در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. از سوی دیگر، اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که هوای شهر کابل نسبت به هر زمان دیگری بیشتر آلوده شده است. بر بنیاد معیارهای وضع شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست ذرات مزید PM2.5 در مدت 24 ساعت نباید از مرز 75 درجه بگذرد، اما میزان این ذرات در شهر کابل به 97.555 درجه رسیده است. مسئولان این اداره میگویند که کمپین 15 روزه ای را که در هماهنگی با وزارت امور داخله و شهرداری کابل به منظور کنترل این وضعیت را اندازی کردند ادامه دارد، که در جریان آن موارد سوخت شهرک ها، صحات تجارتی، هتل ها و حمام ها بررسی می شود. عزت الله صدیقی، معین تکنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، امروز به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته 11 شهرک و هتل های عروسی به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند.
28 مورد که گزارش شده هیئت نظارتی ما شناسایی کردند. در حال حاضر درباره 11 مورد آن اقدام صورت گرفته است، شاید موارد دیگر هم باشد. عملیات ما ادامه دارد و احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت.
این اداره شهرداری کابل و وزارت امور داخله به برخی شهرک‌ها، هتل‌ها و حمام‌ها دستور دادند که به جای استفاده از مواد سوخت غیر معیاری از گاز و تل استفاده کنند. علت آلودگی هوای کابل بیشتر استفاده از زغال سنگ، پلاستیک و تایرهای موتر عنوان شده است. به گفته مسئولان این اداره ها، گشت و گذار صدها هزار موتر، کمبود صحات سد و جاده های اسفالت شده و ساخت روزافزون بلند منزل های غیر معیاری و خلاف پلان شهری نیز از عواملی هستند که سبب افزایش آلودگی هوای کابل شدند. در مطلب چاپ شده در نشریه دیپلمات در ماه نوامبر آمده بود که آلودگی هوا در کابل ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. در این مطلب نقل از گروه پژوهشی حالت جهانی هوا یا استیت آف گلوبال ایر گفته شده که شاید بیش از 26 هزار افغان در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در سال 2017 جان داده باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از باشندگان کابل در اقدام بی سابقه به شهرداری وزارت ترانسپورت و مدیریت ترافیک کابل تنبل نامه اهدا کردند. جزئیاتش تا لحظات دیگر در گزارش مفصل خواهد آمد، اما پیش از آن مقیم نائب مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
نشریه انستیتوت مدرن وار می نویسد کابل را نگذارید که در سال 2020 میلادی به سرنوشت سایگون روبرو شود. سایگون پایتخت ویتنام جنوبی بود که نیروهای نظامی امریکا در سال 1975 میلادی آنجا را ترک کردند. نشریه می نویسد اگر نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانستان خارج می شوند، باید با مسئولیت این کشور را ترک کنند و نباید دستاوردهای 18 ساله گذشته مانند آزادی مدنی و حقوق زنان پایمال شود. نشریه انستیتوت مدرن وار در ادامه می نویسد استراتژی مناسب این خواهد بود که نظامیان باید به گونه ای از افغانستان بیرون روند که به نوع منافع ایالات متحده در آن حفظ شود. یعنی چنین نشود که با خروج نیروها دشمنان واشنگتن از آن استفاده کنند. نشریه انستیتوت مدرن وار در مقالهش می نویسد جنگ افغانستان یک شورش نیست، بلکه جنگ نیابتی پاکستان است که بر ضد حکومت افغانستان و ایالات متحده راه اندازی شده است. به نوشته نشریه یک جانب جنگ گونه است که پاکستان از دهشت افغانان بر ضد هند استفاده می کند. انستیتوت مدرن وار در ادامه مقالهش می نویسد شک و تردید نیست که اداره استخبارات پاکستان ISI در سال 1994 میلادی گروه تحریک طالبان افغان را بنیاد گذاشت تا منافع ملی خود در افغانستان را حفظ کند. در اخیر مقاله نشریه انستیتوت مدرن وار آمده که یگانه برگ برنده امریکا در مذاکرات صلح حضور نظامی این کشور در افغانستان است. به نوشته نشریه واضح است که این نظامیان تا ابد در افغانستان باقی نخواهند ماند. باید سر از زمین آلا استراتژی کوتاه مدت و دراز مدت برای آن ترتیب شود که بر اساس آن نیروها از افغانستان خارج شوند. نشریه دیپلمات مقاله ای را درباره ناآرامی ها در افغانستان تحت عنوان 40 سال پس از مرگ حفیظ الله امین هنوز هم سایه آن بر سر افغانستان باقی است به نشر رسانده است. مقاله نشریه دیپلمات در آغاز به بازسازی قصر تاجبیک اشاره کرده که کار آن جریان دارد. قصر تاجبیک محلی است که نیروهای شوروی سابق در سال 1979 حفیظ الله امین رئیس جمهور پیشین افغانستان را که در آنجا زندگی می کرد به قتل رساندند. دیپلمات می نویسد پس از آن جنگ در افغانستان افزایش یافت، تروریسم پدیدار شد و ثبات سیاسی از بین رفت و این کشور اکنون از یک سو در انتظار نتایج یک انتخابات جنجالی است و از سوی دیگر هم در جریان گفتگوی صلح با طالبان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همونطور که پیشتر گفتیم شماره از باشندگان غرب شهر کابل در اقدام بی‌سابقه بشار والی وزارت ترانسپورت و مدیریت ترافیک کابل تنبلنامه اهدا کردند. این که جزئیاتش از چه قرار است در این گزارش بشنوید از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اهدای تنبلنامه از سوی شماری از باشندگان غرب شهر کابل به شاروالی، مدیریت ترافیک کابل و وزارت ترانسپورت در واکنش به بی‌نظمی، خودسری و ازدحام بیش از حد وسایط نقلیه در شهر کابل. این باشندگان میگویند که این سه نهاد مسئولیت خود را درست انجام نمیدهند و نارسایی های آنان مردم شهر کابل را با چالش های زیادی روبرو کرده است. شریف وطن دوست روز سه‌شنبه هنگام اهدای تنبلنامه به نمایندگی از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل در این باره گفت:
ما این تنبلنامه را به خاطر بی‌کفایتی وزارت ترانسپورت، مدیریت ترافیک، شاروالی کابل تقدیمشان میکنیم که همیشه در خوابای زمستانی باشه و سفرهای خارجی را داشته باشند. ماش خود از کراچیوان و از موتروان نقص میکنه.
باشندگان غرب شهر کابل همچنین تاکید میکنند که همه روزه در راه رفت و آمد به محل کارشان ساعتها را سپری میکنند و کرایه موتر نیز به گونه بی‌رویه و بدون توجه به نرخنامه از آنها گرفته میشود. آنان میگویند از این نارسایی ها بارها شکایت کردند اما هیچ نهاد به داد آنان نرسیده است. شیرزاد باشنده غرب شهر کابل در این باره میگوید:
یک کسی که در اخیر بر چی زندگی میکنه باید 4 کرای موتر اونا پرداخت کنه تا که خانه شان برسن. بنان در اینجا وظیفه شناسی باشه چرا این مردم 4 کرای موتر میتن؟ مشکل موتروانا داره، مشکل ترافیک داره، باید بررسی شوه.
اما شاروالی کابل اهدای تنبلنامه به این نهاد را به انصافی می داند و می گوید که در سال جاری در بخش جاده‌سازی و خدمات ترافیکی کارهای مهمی در شهر کابل صورت گرفته است. نرگس مومن سخنگوی شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت بیشترین کار در سطح شهر کابل در ناحیه 13 هم که دشت برچی مربوط آن است صورت گرفته است. در همین حال وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که برای بهبود خدمات ترانسپورتی و ایجاد نظم در شهر تلاشای آنان با اداره ترافیک و شاروالی کابل ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت میگوید که در حال حاضر 80 اراده میلی بس دولتی خدمات ترانسپورتی در شهر کابل انجام میدهد و به زودی 646 اراده میلی بس جدید نیز از ازبکستان خریداری خواهد شد.
ما در قسمت شهر کابل زی که ما بتوانیم مشکلات هموطنان عزیز ما را حل بکنیم، در قسمت خریداری ملی بس فعلا مذاکرات ما با کشور ازبکستان جریان داره. از طرف دیگه طرح ترانسپورت عام ما در 40 مسیر به 7 تقسیم شده تا مشکلاتی که هموطنان ما در شهر کابل داره این مشکلات رفع شه.
بر علاوه باشندگان غرب شهر کابل در نواحی دیگر این شهر نیز همواره شکایت های از ازدحام بی حد، نابسامانی های شهری و بی نظمی در خدمات ترانسپورت خصوصی مطرح شده، اما باشندگان کابل تاکید می کنند که هیچ نهاد به خواست هایشان لبیک نگفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. ایالات متحده رژیم ایران را طراح حمله بر سفارت ایالات متحده در بغداد دانسته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پس از تهاجم اعتراض کننده ها به ساختمان سفارت کشورش در منطقه سبز بغداد گفت تهران مسئول کامل این رویداد است. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی بشنوید.
رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به محاصره سفارت این کشور در بغداد واکنش تند نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک توییت ایران را متهم کرده که طراح و سازمان دهنده حمله بر سفارت کشورش در بغداد پایتخت عراق بوده است. او برای مردم عراق گفته از زمان برای میلیون تنه که آزادی میخواهند و حکمرانی و کنترل توسط ایران را نمیپذیرند فرا رسیده است. ترامپ افزوده که از دولت عراق انتظار دارد با استفاده از نیروهایش از سفارت آمریکا در بغداد محافظت کند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در توییترش نوشته است ایالات متحده به حمله نیابتی ایران که در نتیجه یک شهروند آمریکا کشته شد پاسخ داد. حالا گروه‌های تحت حمایت ایران سفارت آمریکا در بغداد را تهدید می‌کنند. پومپیو همچنان گفته که با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق در مورد محافظت از جان و مال آمریکایی ها در آن کشور گفتگو کرده است. روز سه‌شنبه گروه بزرگ از مردم که در گزارش ها شمارشان هزاران تن گفته شده با ورود به منطقه سبز بغداد خود را به ساختمان سفارت آمریکا رساندند و در نهایت به داخل آن راه یافتند. اعتراض آنها به حمله هوایی اردوی آمریکا در عراق که در نتیجه آن شمار از شورشیان گروه کتایب حزب الله کشته شدند صورت گرفت. پلیس عراق در جریان اعتراض‌های سه‌شنبه در اطراف ساختمان سفارت آمریکا در بغداد از گاز اشکاور نیز استفاده کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که اردوی این کشور حملات هوایی را علیه گروه کتایب حزب الله که تحت حمایت ایران قرار دارد در عراق و سوریه انجام داده است. این حمله با درک موضوع که یک اقدام دفاعی است به منظور محافظت از نیروها و شهروندان آمریکا در عراق صورت گرفت. همچنان هدف بازداشتن ایران بود. گروه ملیشه های تحت حمایت ایران این کار را انجام دادند تا حاکمیت اصلی مردم عراق را از نظر اندازند. رژیم ایران هر گونه دست داشتن در حمله به نیروهای آمریکایی را رد کرده و گفته است این یک ادعای بدون مدرک از جانب آمریکاست. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که سه هدف شورشیان تحت حمایت ایران در عراق و دو هدف این شورشیان در سوریه مورد حملات اردوی ایالات متحده قرار گرفتند. مقام‌های عراقی میگویند 25 شورشی در این حملات کشته شدند و 55 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش‌ها در حملاتی که گروه کتایب حزب الله در شهر کرکوک عراق انجام داده، یک قراردادی غیر نظامی آمریکا کشته شد و 4 سرباز این کشور با یک نظامی عراقی زخم برداشتند. گفته می‌شود ایالات متحده در حال حاضر حدود 5000 نظامی در عراق و 1000 سرباز هم در سوریه دارد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید azadiradio.com.